بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا وسيدهم أبي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين و بركاته عليهم اجمعين و رحمت الله و بركاته. یکی از القاب بسیار عرشی حضرت بقیت الله، حجت الله، امام ثانی عشر تعبیر می شود به صاحب الامر و صاحب السیف و صاحب الزمان، که اینها را الحمدلله رب العالمین خداوند را بر این نعمت عظمای شریف ولایت اهل بیتمون علیهم السلام شکر گذاریم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و مولاتنا فاطمه و اولادهم المعصومین سلام الله علیهم اجمعین. الحمد لله رب العالمین. خداوند را بر این نعمتش، بر این تشرف به محضر این بزرگان شکر گذاریم. ما را گدای سر این سفره‌ها قرار داده و دعاگوی پدر و مادرهایمون هستیم که ما را، نطفه ها را، کودکی ما را زحمت کشیدن، ما را به هر حال به نعمت عظمای قرآن کریم و عطرت طاهره تشرف دادن. الحمدلله رب العالمین. مقام مقام عصمت است. قرآن ما معصوم، عصمت اصلا و ابدا یک حرف او، یک کلمه او خلاف نداره، گزاف نداره. حتی یک حرف قرآن تکرار ندارد، تا چه برسد که نعوذ بالله گزاف داشته باشه. منتها خواننده میخواد که انشالله خداوند جان شما عزیزان را، همگان را توفیق قرائت قرآن را عطا بفرماید انشالله. و به ما مقام شریف عصمت داده است که مقام شریف عصمت سر سوزن در اونها خطا راه ندارد. از اول امر به اون معنای عرشی الهی مقام شریف عصمت که حضرت استاد ما روحی فدا، آقایان دیگر، بزرگواران دیگر، متکلمین در علم کلام، جناب حضرت علامه هلی، خواجه توسی در متن شرح و متن کشف المراد، تجرید الاعتقاد، آقایان دیگر راجع به مقام شریف عصمت، از آقا در فصل هفتم کتاب شرح فصل فاطمیه چقدر عصمت را، چه تعریف و فرمایش بلندی پیاده فرمودن. از اول امر و آتیناه الحکم سبیا، از دوران کودکیشون، از نطفهشون، از بارداری مادرهایشون، پدرهایشون، پاک پاک که به محضر آقایانمون هیچ جای عالم پیدا نمی فرمایید. در زیارتنامه‌هایشون به محضرشون عرض می‌کنیم آقا اشهد و انک کنت نورن فی الاسلاب شامخ و الارحام المطهره. ندارید برادر جان، تمام عالم را بگردیم نداریم، بهتر از این پیدا نمی شود. تمام کسانی هم که زحمتی هم کشیدن، چاله چوله ها کندن، چه جان به لب آوردن، چارت کلمه حرف نصیبشون شده، یه حالاتی هم پیدا کردن، در این مکتب چیزی یافتن، وگرنه جاهای دیگر پیدا نمیشه برادر. به تعبیر شیخ اکبر محی الدین در اول دیباچه فصوص الحکمشون فرمودن ما نه نبی هستیم نه امام هستیم، کی میتونه ادعای نبوت بکنه، کی میتونه ادعای امامت بکنه؟ ما یه وارثی هستیم در مکتب این بزرگان، این آقایان، این کسانی که به خدمتشون هستیم. اصلا اصل بر این است، به غیر از این نمیتواند باشد، چون تاج عزت اللهی اهل بیت را بر سرمون گذاشتیم احترام داریم، ارزش داریم، وگرنه نه خیر. هرچی کتاب بخونیم، هرچی بفهمیم، اگه میشه آقا، نمیشه اون طوری که باید به سر و حقایق نظام هستی رسید، نمیشه رسید. قرص زبان ما را خداوند توفیق عطا فرمود که ما وقتی این بزرگانمون را، آقایانمون را نام میبریم، اهل بیتمون را، از آقا تعبیر به صاحب الامر، صاحب الزمان، صاحب السیف، مطلقا صاحب العصر، اینها الفاظ همه شریف سنگین، کثرت الفاظ دلالت بر کثرت معانیه که این آقایان ما، امامان ما چقدر زیشعون بودن، چه مقامات بیکران عالیه ای داشتن که هر چه راجع به اینها حرفای خوب را، الفاظ خوب را عالم بگردیم پیدا کنیم در حقشون اعمال بکنیم، باز همینی که در صفحه اول، دو سه صفحه بعد، صفحه اول بحث که شروع میشه، این چنین انسان که نامش میبرم من ز وصفش تا قیامت قاصرم. هرچی بگیم بالاخره مگه الفاظ میتونه بیانگر حقیقت جان اهل بیتمون باشه؟ چه کار دیگه، از روی ناچاری همین اندازه فهم خودمون به مطابق درموندگی خودمون رو میبینیم، مثلا گرفتار شدیم، آقا جان تمام گرفتارها را اینها رو رأفت میکنن، مهربانی میکنن، همین اندازه ما امام زمان خودمون رو، امام هشتم خودمون رو میگیم امام رؤوف. خب این اندازه الان هر کسی ارحد یه بچه کوچکی از دست شما یه خدمتی ببینه، او را یه نازی بکنی، دیگه از این بعد شما رو می ستاید، میگه ایشون خیلی رؤوفه. ما این اندازه داریم آقا امام هشتم رو می ستاییم. ما چه میدونیم سر رؤوف بودن آقا چیه، سر رضا بودن آقا چیه، سر کاظم بودن آقا جان چیه؟ 14 سال اونجور در زندان اینها را گرفتار کردن، از سفره معرفتشون، علمشون مردم بیچاره را بی بهره کردن. من چقدر آقا همیشه به این عزیزان، به جوانها، به دانشجویان، آقا جان، آقا جوان، برادر من، ببینید بعض امارات دشمن قدار بند چه کرده، ای خدا. مثلا محی الدینی که میلیاردها، به توان میلیاردهای ایشون را و علامه هلی ها را، صدر المتعلین ها را، خواجه توسی ها را، ابن سینا ها را و و و و جمع بفرمایید، پشت به پشت بدهند، عالم 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 بیاوریم، اصلا برادر حق نداریم با امام صادق اونها رو قیاسشون کنیم، برای اینکه اصلا مقام عصمت کجا، غیر معصوم کجا، نمیشه برادر جا. درسته اینها خیلی خوبن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی عوالم طی کردن، خیلی علم به دست آوردن، خیلی کوشا بودن، اما نه خیر، اون که امام است امام است. حالا آدم چقدر دردشه که مثلا علامه هلی نازنین ما دست به قلم بفرماید 400 جلد کتاب بنویسه، اون یکی اون شیخ دست به قلم بفرماید، شیخ اکبر بیش از 700 جلد کتاب بنویسه، اینهایی که 700 جلد چیه، 7000 جلد بنویسن، 700000 جلد هم بنویسن، کتابهایشون رو بذاری در مقابل نهج البلاغه امیرالمؤمنین، اینها همه با آقا عرض میکنن آقا اگه حرف زدن اینه، اگر کلام اینه، اگر حرف اینه، ما ای جان به لب آوردیم ببینیم حرفای شما رو میفهمیم یا نه. یک حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه از دهن مطهر امام امیر المؤمنین، ائمه دیگر هم دارن این حدیث را، چند تن از امام ما فرمودن، ای حدیث چند کلمه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. عزیزم اگر بفرمایید اسفار مل صدرا، کتاب های دیگر، شفا، اشارات، نمیدونم کتاب های آقایان ما، بزرگواران دیگر، این همه بحث های علوم معارف اصول عقاید، این همه که نوشتیم، اگر همه رو جمع بفرمایید شرح این حدیث قرار بدهید، باز حق داریم با آقا عرض کنیم آقا ما آمدیم قیامت، لطف بفرما این حدیث تو برای ما باز بکن، ما جان کندیم این مقدار فهمیدیم. از تو استاد ما یه رساله‌ای نوشتن به نام شرح وجوه معانی این، از اینجا و اونجا از خودشون آقایان دیگر حدود 100 وجه در معنای این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه آورده، 100 تا وجه، هر وجه رو باز بخوای بازش کنی شرحش کنی خیلی حرف داره. اما به ایشون بفرمایید آقا شما به سر این حدیث امام امیرالمؤمنین رسیدی، دیگه حرف آقا تمام شده، هیچی باقی نمونده. نه خیر آقا، اگر هزاران وجه هم بفرمایید باز راه بازه. این طوری هستید، این جور دارید. سرمایه های ما سرمایه های عظیمی هستند برادر جان، آقای من. خدا لعنت کند بنی امیه را، بستن باب ولایت را، بستن، گرفتارمون کردن. الله اکبر. از لحظه ای که خاتم انبیا شروع فرمود وحی الهی را، علم غیبی ماورای طبیعت را، آب زلال کوثر بیکران حکمت را برای مردم بفرمایید، مردم بدبخت بیچاره بخورن، سیراب بشن، سیر بشن، بالا برون، این بنی امیه، اون ابی سفیان کثیف، اون هند جگرخوار، سنایی سنایی تو اون ابیاتش چیجور میگه این که اون پدرش ابی سفیان دندان پیغمبر رو شکسته، اون زن کثیف جگرهای حمزه سید و شهدا رو گرفته، به دهن گرفته، اون فرزند کثیفش معاویه امیرالمؤمنین رو از پا در آورده، اون فرنوش، اون کثیف یزید سید و شهدا را، اون باز اون قبلیش امام حسن مجتبی را، برای همچین گروهی تو لعنت نکنی ننگت با ها، بستن راه ولایت را، راه حقیقت را، آمدند و با پیغمبر جنگ ها شروع کردند. به جای این که این رسول الله میگفتن آقا قربانت بشویم، این قرآنی که تا آوردی ادعا هم که کردی تمام اهل عالم جمع بشوند، ادبا پشت به پشت هم بدهند، مثل این قرآن من یک کتاب بیارن، نتوانستن. گفتی یک کتاب پیشکش شما، فرمودی 10 تا آیه بیارید، نتونستن. گفتید آقا 10 تا آیه هم پیشکش، یک سوره ولو به اندازه مثلا سوره کوثری، سوره قل هو الله، نتونستید. حالا که نتونستید بیارید، میامدید پیش این آقا، مینشستید آقا تو که این کتابت این جور سنگینه چی توشه؟ این آقا مینشست در طی این 23 سال در طی خون به دلش نمی کردید، او رو 63 سال از دنیا نمی بردید، ایشون مینشست برای شما از قرآن حرف میزد، از معارف میفرمود، که الان دیگه هیچ نقطه ابهام نداشته باشیم اصلا. نگذاشتن و 84 تا جنگ پیش آوردن و پیغمبر رو گرفتار کردن و بعد خودی ها رو به جان همدیگر انداختن و جنگ های داخلی شد و مهاجر و انصار با هم طرف میشن و سر اینها رو آقا جمع کنه و یه جوری تا جناب رسول الله که هستن اینها الان فعلا اون افریت اول و دوم و سوم هم هستن، دیگران هم هستن، بیچاره ها هستن، نطف خبیث ها هستن دیگه. چه میشه کرد؟ تا به محض این که پیغمبر سر را به زمین گذاشت، یا الله، شروع شد دیگه. شد همینجور داره میره، شد و دیگه داره ادامه پیدا میکنه. با در خونه رو چرا آتیش میزنی؟ زن رو چرا میزنی؟ در اینها چه کارهاییه؟ اینا چه روشیه؟ آقای خلیفه مسلمین، اینها چه برنامه ای تو داری اجرا میکنی؟ مردم رو از ولایت دور و بعد از او به جان امام حسن افتادن و بعد از او به جان امام حسین افتادن و تا رسید به امام حسن عسکری و همه زندان و مسموم و گرفتار و خونه بدوشی و در داخل خانه و نصف شب بیان دست ببندن ببرن، کار به جایی کشید. آقا ما امروز صبح رفتم خدمت عزیزان طلبه هایی، سرورانی، بزرگوارانی، تشرف حاصل کردیم، یه چند تا کلمه برای اونها جیگ جیگ کردیم، حرفی زدیم. گفتم آقا جان، برادر جان، ببینی چه جور ما رو به همدیگر مشغول کردن و در عصر ما که امان از دست این انگلیس کثیف. حالا آدم خیال میکنه که اگه بعضی از بزرگان عارفی شدن یه گوشه نشستن، خبر ندارن از وضعیت، از اوضاع، از پشت صحنه، از مسائل. خدا رحمت بفرماید حضرت حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی را رحمت الله علیه. ایشون این را آجا میفرمود، ایشون میفرمودن که اگر دیدید در حیات منزل شما دو تا کبوتر، دو تا گنجشک، دو تا پرنده، خلاصه دو تا کلاغ، چه میدونم دو تا پرنده، الان مصداقش هر چیه، دیدید اومده روی دیوار منزل شما دارن پچ پچ میکنن، بدونید یکیش جاسوس انگلیسه. ها آیستدل آقای قاضی رحمت الله باز بود، میدید و میفهمید و میاد آوردن و ماخونده رو به جان هم دیگر انداختن، الان که کلک نجف رو کندن هیچی، بسازش رو جمع کردن و تمام. حالا الان افتادن به جان قوم و به جان مشهد و به جان تهران و به جان جاهای دیگر. و ما اینجا چی آقا؟ من یه اسلحه به دست بگیرم تو رو دنبال کنم؟ تو چرا فقیهی؟ تو چرا عارفی؟ اون یکی یه اسلحه به دست بگیری اینو دنبال میکنه؟ تو چرا عارفی؟ تو چرا فقیهی؟ چه کار دارید میکنید؟ چی کار دارید میفرمایید؟ چی؟ تمام حقایق از دستتون میره برادر جان، تمام حقایق از دستتون در میره. آقا خدا گواهه خیلی دلمون میسوزه و خیلی خطر هم میبینی. بعد از جلسه امروز اونجا یه مقدار حرف زدیم، گویا حالا نوار زفت کردن هست، میخوایی پیدا بفرمایید ببینید به کارتون میان چرت کلمه حرف بیچارگی ما. بعد از اون آقا طلبه آمده فرمایشاتی سوالی فرمودن، گفتم آقا جان ببینید آقا الان خطر را طوری برنامه ریزی کردن، یک سری از روحانیون ما را بردن برای کشور. خب بالاخره مجبوریم دیگه، چی کار کنیم؟ انقلاب کردیم نه؟ هر وسی خربزه خورده باید پای لغزشم وایسته نه؟ چی کار کنیم؟ قضا نمیخوایی؟ قضایه نمیخوایی؟ حاکم شهر نمیخوایی؟ بله مسئول نمیخوایی؟ نمایندگی ولی فقیه نمیخوایی؟ سپاه نمیخواد؟ ارتش نمیخواد؟ بسیج نمیخواد؟ وکیل نمیخواییم، وزیر نمیخواییم، رئیس جمهور نمیخواییم، رئیس مجلس نمیخواییم، میخواییم نه. یه سری از ماها رو بردن اونجا و بعد آقایان شخصی کلاهی ها اوقاتتون تلف نشه، یک سری از این کلاهی های عجیب و غریب را گذاشتن کنار اینها و بالاخره آقا کارهایی که میخواستن کردن، آبرویی برای این امام به سرهای بیچاره نگذاشت. بعد هم آمدند و اینها رو دو گروه و سه گروه و به جان هم انداختن و ید کردیم و یون کردیم و بالا کردیم و پایین کردیم و گاهی در روزنامه ها و کتاب ها و دیگه حتی دست به ناموس هم دیگر هم زدیم. الله اکبر، الله، از اون نقشه های دشمن. و بالاخره چه شده؟ بار سنگین نون و آب مردم را به روی دوش ما گذاشت. مایی که باید جان مردم رو می ساختیم، سر مردم رو می ساختیم، مردم رو بالا می بردیم، ما رو آوردن با نون و آب مردم درگیر کردن. حالا طرف نونش کم میاد، آخوند و بد میگه. نونوایی نون رو بد میپزه، آخوند و بد میگه. گندمش خوب آرد نشده، آخوند و بد میگه. اونجا دادگاه میره، پروندهش چه؟ آخوند و بد میگه. وکیل و وزیرش خطا میکنن، آخوند و بد میگه. پاسگاهی و نمیدونم پاسبان و بسیج چه خطا میکنه؟ آخوند و بد میگه. یه توف سربالایی شده، هی میره بالا میخوره تو صورته. این یک دست آخوندهای ما رو اینجوری ضایع کردن. حالا در طی این 20 سال و 22 سال انقلاب شاید 10 گروه از آخوندهای ما رو بردن، مسئول کردن، آبرو بردن، مسئول کردن، آبرو بردن، مسئول کردن، آبرو ریختن. الان مثلا شخصیتی که این همه زندان‌ها و فلان و فلان، هیچ کی چشم نداره او رو ببینه. بعد انگلیس نامرد چه کرده؟ از همون اول پیروزی انقلاب، اینا رو ما همچنان بود بیخبر باشیم، در جریان بودیم، از همون اول پیروزی انقلاب بعضی از این آخوندهای ما رو، هم لباسی های ما رو، از ناحیه زنها گمراهشون کرد. آقای اینا یکی از عزیزانی که دستن در کار خیلی حواسش هم جمع بود، الحمدلله تا الان خوب خودش رو حفظ کرده، گفت آقا بفرما. و یه روزی در اداره مسئول خیلی سطح بالا هم هست بود، الان هم در یک گوشه خوب داره کار میکنه، بیچاره خوب پاک هم مونده الحمدلله. گفت آقا جان، دیدم در زدن اداره من، مسئول دفتر. آقا بله. یه خانمی آمده میگه من اینقدر خواب دیدم و آشفته آقا هستم و اینها، و خدایا این با چه نقشه‌ای باشه؟ و بفرمو بیا این خانم کیه، گرفتاریش چیه و چرا آمد؟ و به ظاهر یه چادر سیاه سرشه و یه مغنعه و پوشه و چه و یه وضعی، آمد اتاق منو یه کمی منو به حرف گرفت و چادرشو زد کنار. دیدم آقا، آقا جایت خالی، نمیدونستی چه لباسی داشتیشون ها. و تمام دیدم آقا داره برای دزدی من بیچاره اومده. حالا یه سری را اینجوری کردن، آبرویشون رو بردن، یه سری را اینجور آبرو بردن، یه سری را هم اومدن گفتن آقا شما آقا هستید، شما مولا هستید، شما آیت الله هستید، بزرگوارید، این خونت کوچیکه، این ماشین چیه؟ بالاخره آقا، آقا جان، شما عزیزان کلاهی ها که الان اینجا با هم دیگر نشستیم، همه الان شما هم دردید، ما هم درد شما هستیم، شما هم درد ما هستید، اما داد از دست این کلا به سرها. یه سری رو آوردن دوروبر این آقایون، شما که خوبید، شما که برای ما جان دادید، شما برای ما شهید دادید، شما برای ما مجروح دادید، به شما عزیزان و مثل شما نمیگم جان، اونایی رو که میسازن، نطفه ها رو کنترل میکنن، پدر مادرها رو شناسایی میکنن، بچه ها رو میدونن، اینا رو میشه آدم اینا رو ببره گولشون بزنه، اینا رو میشه بسازن. الان بروید در اسرائیل، در انگلیس، تمام این بچه هایی که سر کوچه و خیابون معلوم نیست پدر و مادرشون کیان، گاهی یک دفعه افتادن، اینها رو میگیرن میبرن، اینها رو آموزش میدن از همین نطفه. بعد از 10 سال 20 سال اینها رو یه جاسوس های خوب، یه اصلا خمیدهشون رو میسازن، اینها رو به جان ما میاندازن. بعد آمدند و بعضی از آقایان ما رو بردن ماشین سوار کردن و بعضی ها رو بردن خونه های آپارتمانی نشوندن و بعضی ها رو ملکدار کردن و بعضی ها رو پولدار تو بانک ها، و از این طرف یواشکی جیب پول در میاره با آقا میده، میگه آقا بالاخره شما هم آخوندی، زندگی داری، زن و بچه داری، آینده داری، پول مال تو. این بیچاره میگه یه جا پس حساب باز کنید. از اون ور اون حسابدارای بانک ها همه رسوا کننده، همه بغدار، همه تبلیغاتی، یه سری هم اینجوری ضایع کرد. اومدن در حوزه های ما، در حوزه های ما که اونقدر افکار متخالفه به هم ریخته، این بر علیه اون بر علیه اون، هنوز طلبه وارد حوزه نشده، چهار تا کلمه درس نخونده، هنوز یه تکونی نگرفته، یه خلوتی نکرده، یه آرومی نگرفته، این طلبه آقا کله او به اندازه 700 هزار کیلو سیاسته، بعد مخالفته، تمام علما همه بدگویی بشن، تمام فقها همه رو بدگویی میکنه، مراجع ازام رو بدگویی میکنه، عارفان رو بدگویی میکنه، این هم یک سری از همین جا دیگه بدگویی ها هستیم دیگه، الان میبینیم توش هستیم و چه گرفتاری. یه سری رو هم اینجوری کردن. از قدیم الایام آمدن یه عده رو انداختن، گفتن منطق حرام، به جان منطق افتاد. یه جنگ و دعوای بین ما درست شده در حوزه ها، از سابق آقایون علمای در محضر میدونن، اخباریون و اصولیون، الله اکبر، این جنگ باز چقدر وقت گرفته، هنوزم هست، منتها الان دیگه حوزه قم، نجف، تهران، مشهد، اینجا الان همه کتاب های اصولی رو میخونن دیگه، تقریبا سیره اخباری ها تقریبا پشت پا افتاده، اما هنوز طرفدارای تراپا قرصی هم داره، اگر یه روزی اونها زمینه رو ببینن اونها بالا میان، فعلا الان اونها رو دارن نگه میدارن گوشه کنار، یکی یکی نمیگذارن از بین بره، اینها رو انگلیس، اینها رو جاسوس ها، اینها رو همه رو، اصلا این کتاب مستر هومفر جاسوس انگلیس رو بگیرید بخونی ببینید چه کارها. حالا این تازه یک جز کتابشه، یه روزی اگر آدم دست پیدا کنه به اون پرونده های سازمان جاسوسی انگلیس دست پیدا کنه ببینه، الله اکبر، ما که هم دیگر نمیشناسیم، الان ما این جلسه با هم دیگر، الان ما این چند تا آیون الان اینجا نشستیم، بنده دقیقا نمیدونم آیون کجایی هستن، این آیون هم من از دور شدی اسمی شنید چه میدونم کجایی، اما بریم اونجا ببینیم پرونده های ما، پدر مادرهای ما، اجداد ما، طائفه ما، حالات ما، قبل ما، بعد ما، اینها همه، این همه الان این یک گرفتاری. آمدن منطق را جنگ رو بین علم کلام، بین متکلمین نزاها شده، الله اکبر، وقتی وارد علم کلام میشی کله آدم دود میکنه، اشاعره معتزله درست شده، حنابله درست شده، نمیدونم جهنم بله بله داره که او اصلا یک سوراخ راهای عجیب غریبی، اینا به جان هم دیگر افتادن، در آخر نتیجه و ثمره کارشون چیه؟ بعد از اینها آمدن گفتن آقا حالا جنگ اصول و با اخباریین یک، جنگ منطقی ها دو تا، جنگ کلامی ها سه تا، کم کم آمدن گفتن نه فلسفه حرام، کفر، یا الله، افتادن به اینجا. خب بالاخره یه عده عاقلن دیگه، حرف دارن، همچون نیست که ول کنن، بالاخره اینم یک گرفتاری هنوزم هست. بعد از اینجا بالاتر رفتند و افتادند به جان عرفان، بین تا تونستند بین حکما و فقها جنگ انداختند، بعد یواش یواش اومدن جنگ را بین فقها و آقایان عرفا درست کردن، اینجا باز چه غوغاها شده، اینجا باز چه میکنن اونها که به حقیقت عارف بودن، که یه گوشه گرفتن نشستن، مرد جنگ نیستن، اونها جانشون بازه و به دردشون رسیدن و چشمشون باز شده و میدونن، و جناب های سید علی آقای قاضی جان میدونه آقا به روی من شما نمیاره، ساکتن، بگذار، ولکن، وگرنه اگر نه اعوذ بالله دهن باز کنه بگه آقای صمدی که داری با من مخالفت مثلا میکنی، تو اون روز، اون جا، اون شب، اون جا، اون نگاه، اون چه، اون قضا، بیچاره میکنم ما را، ولکن، سردشو نزن. قرض یک بحث و یک جنگی هم اینجا درست کردن. اینطور انقلاب هم چه کردیم؟ انقلاب هم یک پاپیچ ما الان شده. گاهی از مواله میبینیم که انقلاب خیلی از جاهاش اصلا دست ما نیست، دست اسلام نیست، دست آخوند نیست، دست فقه نیست، دست شرع خدا نیست. معلوم نیست هر کسی هر جوری دلش داره میخواد میکنه. مسئول فلونجا، وکیل فلونجا، وزیر فلونجا ریشش تیغ کرده واسه معلوم نیست چی جوریه. میخوای بهش داد بزنی یا الله، یا آقا شما وزید انقلاب، میخوای نزنی میبینی آخه اینی که این داره پیاده میکنه این بوی از دین نداره، این نه شرع خدا، نه احکام خدا، نه اخلاق خدا، نه دین خدا. یک گرفتاری آقا جان شدی، تمام جوانها همه از دست ما در رفته، تمام مردم و کوچه و خیابان همه فرار کردن، اصلا نه دوست دارن آخوند رو ببینن، میبینن مطلق میگن، زمر میدن، ماشین سوار نمی کنن، بد و فحش میگن، نونش کمه داد میزنه و این جوش اصلا یک وضع هلاکتیه. با آدم باز دلش الان آدم میره پیش نجف. نجف چی شدن؟ نجف اشرفی که 1200 سال سابقه، حداقل 1100 سال سابقه، این نجف، این همه علما، این همه دانشمندان، این همه فقها. خب الان چی کار کرد؟ الان هیچ. یه تعدادی از بزرگواران پاکی داشتیم که یکی یکی اینا رو هم از بس که بدگویی کردیم و سرشون رو زدیم و آقای کشمیری ها که له شدن، آقای طباطبایی ها که بزرگواران که بندگان خدا. طلبه‌ای به من میگفت آقا، میگفت من بیچاره علامه از منزل در آمد بره حرم حضرت معصوم زیارت کنه، من بیچارم جز به این گول خورده ها بودم، رفتم مقابل چشم علامه بهش نگاه گفتم خدا تو لعنت کنه. علامه طباطبایی به این عظمت قربانشون برم. بعد این طور و اون جور و اون جور و فقه های ما بد بودن، نه خدا شاهده، همهشون الان تمام این فقه های ما ببینید زندگیشون الحمدلله پاک بودن، زندگیشون پاک بود و زحمت ها کشیدن، چه خون دل ها خوردن، درس خوندن. علامه طباطبایی ما مگه نعوذ بالله بد بود؟ نه خیر. با چه گرفتاری رفته نجف پیش اساتید زانو زده درس خونده؟ اینا که نبودن آقا، اومدن چجوری جو مسموم شده. بعد این آقا طلبه، خود طلبه که میگم یعنی الان که در سن شاید بله 65 قریبه به 70 در یه درسی شرکت میکردیم و ایشون به من بغلش نشسته بودم گفت، بعد گفت که من بعد پشیمون شدم و رفتم از علامه، باز همین مسیر راه رفتم عذرخواهی کردم. گفت نه اون روز که به ایشون دشنام دادم ایشون اصلا نگاهی به من کرد و چیزی گفت، نه امروزم که رفتم عذرخواهی کردم هیچی گفت، هر دو جاش سکوت. اون آقا میدونه که اینا این گول خورده های کیان، نه چه میدونم پشت پرده چه خبره، تو دیروز خودت نمیدونی چه خبره، بگو ببینم دیروز نهار چی خوردی، دیروز صبح صبحونه چی خوردی، پریروز چی میل فرمودی، پریروز تو خبر نداری که، تو چه میتونی بخونی، تو چه میدونی چه خبره. بعد این بزرگان و همه بندگان خدا و این تو الان هم که یه چهار تا مرجع تقلید داریم، اومدیم یه جوری میکردید خدا پدرتون را، امواتتون را، آقایانتون را رحمت بفرماید. مردم الان کوچه و خیابون همه گرفتار شدن، تازه خیلی ها که مقلد نیستن اصلا. ولی 80-90 درصد مردم رو آتو مقلد کی هستی؟ یه شاید هایی کم پچه پچ کنه، شاید یا به راست یا به دروغ مقلد فلانی هست، من یه چیزی میگه. از یکی پرسیدم تو مقلد کی هستی؟ یکی از خان محلشون اسم برد، اون هم مقلد ایشون هست. ها اصلا مردم احکام شرعی بلد نیستن، وضوعشون را، غسلشون را. اینجوری به خودمون نگاه نکنیم، ولی اینجا این مشهد مقدس داریم زیر سایه امام هشتم نازنین، ایشون آقا جان باعث شده از این ور اون ور اونجا اونجا یه چهار تا خوبان اینجا جمع شدن وضو میگیرن بد نی، برو ببین اون شهر چه خبره، برو تهران چه خبره، برو اصفهان چه خبره، برو کشورهای دیگر چه خبره. پیروز رجع و ناله نزدن؟ بابا پیغمبر اکرم معصوم، امیر المؤمنین معصوم، فاطمه زهرا معصوم، 12 تن دیگر معصوم، الان 14 تن معصوم، دلسوز، پاک در روی کره زمین چند تا طرفدار دارن؟ چند میلیون طرفدار دارن؟ اما دومی که به شهادت تاریخ مادرش معلوم نیست نطفه او رو با کدوم مرد بند کرده است، معلوم نیست، به ظاهر میگم پسر خطابه، اما خدا گواه تاریخ نویسان فرمودن اصلا معلوم نیست که عمر بچه کیه، اصلا نطفهش معلوم نیست کی بند کرده. بعد آقا اینا ما زبانمون، الفاظمون، دهنمون، میترسیم که یه وقتی زبان ما بی ادب نشه، بی طهارت نشه، و چه کنیم؟ از این ورم گیریم، ارباب گوش آدم رو میکشه، آقا زبانتون چرا مؤدب نیست، چرا اینجور؟ اما این که واقع نگاه بفرمایید، قبل از اسلام، قبل از اینکه جناب رسول الله تشریف و بیاره ادعای پیغمبری بفرماید، این آقا قبل از اسلام معروف به عمل شنیع لوات بود. الان در حدود قریب به 1 میلیارد طرفدار داره روی کره زمین، جان میدن براش، حرف بزنی سرتو میبرن. الله، اما 14 معصوم ما اینجور مظلوم، اینا زیر سر کیه؟ بنده پیروز عرض نکردم، گفتم زیر سر اون دشمن قداربند نطف کثیف معاویه های آگاه، و زیر سر جهالت ما بیچاره ها. ما بیچاره، بله دیگه، وقتی من برم علامه طباطبایی رو لعنت کنم دیگه میتونیم دین رو پیش ببریم؟ علامه طباطبایی کافر بشه، حسنزاده آملی کافر بشه، فلون آقا کافر بشه، حالا من یه طلبه خوب شدم دیگه، الان دیگه هر چی شدم من شدم. آیت الله عظمای گلپایگانی نه، آیت الله مرعشی نه، آیت الله فلان نه، این بزرگواران همه را بزنیم خونه نشین کنیم، بدبین بشن مردم، نه مقلدن نه هیچی، بعد حالا اینجوری میخوایم دین پیش ببریم؟ خب این یک بخش. حالا اینا باز بشه خیلی دنیا میشه، یه عالم حرف داره، یه در آدمو داره میکشه. خب آقا جان، این علوم الهیه، این سفره‌های الهی پهنه؟ آقا جان اون قرآنه، برادر جان قرآن جان، لطف بفرمایید من یه کمی گرفتار میشم، بله روی دستتون که یه جوری بی احترامی نشه. این سفره‌های الهی پهنه مرد حسابی، تو هم در این مسیر یا الله به حرکت در بیا، هر چی میتونی از علوم رو به ذوق خودت یا الله بگیر، اگر میتونی مردشی یا الله دنبال فقه برو، دنبال عرفان برو، فلسفه برو، شرع برو. هیچ کسی نمیتواند شرع الهی رو برداره. برادر حلال پیغمبر حلاله، کی میتونه او رو برداره؟ حلال حرام پیغمبر حرامه، کی میتونه برداره؟ زن باید حجاب داشته باشه، ناموس ناموسه، عفت عفته، زن مردم زن مردمه. از این ور چی شده؟ معرکه گیران، یه معرکه گیری در همدان، چون اعدامش کردن، عیبی نداره، شهر را شایدم بگیم اسم رو نمی بردیم بهتر بود، حالا کسی برای مردم همدان نیست، بندگان خدا اونا که پاکن، حالا یه معرکه گیری هستی به شهر، مگه نیستن؟ چیه آقا؟ شما چه کاره ای؟ آقا ما به حقیقت رسیدیم. خب چه خوب؟ نتیجه حقیقت رسیدیم دیگه، یقین برای ما حاصل شده دیگه، هرچی بله حق شدیم. خب این چی داری؟ خب حرف تو چیه؟ بگو ببینم. این زنهای مردم بیچاره رو گول میزنه. فقط آماری که به ما دادم فرمودن که 300 تن، الله اکبر، این نفس ها چقدر خبیثه؟ 300 تن زنه شوهردار مردم بیچاره را فی مجلس طلاق میده، برای خودش عقد میکنه که ما دیگه به حقیقت رسیدیم. این چرت ها چیه؟ این حرف ها چیه؟ این ها از کجا پیدا شده؟ و این خانم ها چرا اینجور بیعقل شدن؟ اجتماع چرا اینجور بیعقل میشه؟ خلاصه گرفتن اعدامش کردن، الان چند سال قبل گرفتن اعدامش کردن در همون همدان. و از اینجور معرکه گیرها هم باز یکی دوتا چرس کنن، اینها رو هم باز چقدر انگلیس الان ساخته، همه شسته رفته، چه محاسن ها، چه موها، چه تشکول ها، چه برنامه ها، خدا گواهه. باید بازم آقا جان باز باید برگردیم بریم این انگلیس، بریم اسرائیل، بریم امریکا، اون پشت صحنه خدا کنه یه روزی دست بگیره آدم بتونه مثل سازمان جاسوسی سفارتخانه امریکا اینجا لو رفته دیدیم چه خبر بود، بریم اون سازمان سیاه را، اون کاگبه را، اون چی را، کوفت زهر مارشون را، اینا را پیدا بکنیم، اون پرونده ها را در بیاریم، ببینیم از اینها باز چند تا شست رفته ساختن و در کشور ما الان پخش کردن. آه خیلی سخته آقا، تو عارفی اینجوری چیه؟ علامه حسنزاده میفرماد من 17 سال دو به دو در خدمت علامه طباطبایی، خصوصی او، عمومی او، شبها، نصف شب، من یک مکروه من ازش ندیدم. حالا من نمیگم ایشون معصوم بود، اما میگه من ندیدم، خلاف ندیدم، بگم چی دیدم؟ خب ندیدم چه کنم؟ ندیدم. آخه آقا جان اینجور تو میکنی، اینجور با دین خدا، دین خدا ناموس خداست، احکام شرعیه ناموس خدا هستن، حلال حلاله، حرام حرامه، زن نامحرم زن نامحرمه، این طلاق طلاق نمیدونم، عده میخواد، عده طلاق داره، عده وفات داره، احکام شریعت مطهره الهیه بر مبنای حقیقت نظام هستی تنظیم شده، تو اینها رو چرا داری به هم میزنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ این یکی. تو این کتاب مستر هومفر انگلیسی، جاسوس انگلیس خوندم، اتفاقا گفت یه داستان رو نقل میکنه، نماز امام جماعتی رو در همین مشهد میگه. آقا جان خوندنیه، ای خوندید که دوباره بخونید. همین مشهد اینجا گفت یه امام جماعتی رو جاسوس انگلیس درست کرد آورده بود، گفت آقا او رو اونچنان معنویش کردیم که نمیدونید مردم چه صف میکشیدن، چه عرقشو پاک میکردن، چه جور، و نمیدونم 14 سال 15 سال ماموریت داشت. بعد از این که ماموریتش تمام شده بردیم سر مرز ایرانو که درش ببریم، اونجا اون آقا حالا ریشش رو سیخ کرده و پیغام داده برای مردم اون سرمحل، دوستانش اینا، که آقا من جاسوس انگلیس بودم و تو بهشون دارم میرم. حالا من مردم باورم میکنن اینها با چقدر الان از اینها درست کرده باشم بین ما گذاشتن چقدر. بعد گفت که ما دیدیم که فقهای شیعه سبحان الله کجاها رو میخونن، گفت دیدیم فقهای شیعه یه قدرتی دارن، اینها چجور در بین مردم جایگاه دارن که یک فتوا صادر میکنه تمام مردم دست از جلیوم کشیدن میگیرن، دست از فلان میگیرن، حتی اگر مشتهیشون بگه فعلا شما زنهایتون الان با شما الان فعلا زن و مرد نباشید، اینا باورشون میشه. اینا عجب خطری دارن، یه جوری بکنین. گفت اینقدر جاسوس ها ساختیم تو دفاتر مراجع و فقها هم ببریم بذاریم که اونجا هم بتونیم یه کارهایی بکنیم. عجیب پیچیدگی کردن، عجیب پیچیده کردن کارها. الان چی شد؟ از این طرف اومدن با بلدزارهای مختلف، گاهی از ناحیه جاسوس ها، گاهی با دست خودمون، گاهی ما رو به جان هم دیگر انداختن. آبروی روحانیت در نظام رو، رهبر، رئیس جمهور، رئیس مجلس رو، نماینده ها رو، قضات رو، همه رو برد. این یک. مراجع تقلید عظام رو، طوری که الان جوان هست حوصله حرف تقلید ندارد، اینا همه رو آبرو بردن. عرفا مثل علامه طباطبایی، اینا همه باید خونه نشین بشه، گاهی با دست خودمونا، همین با دست خود ما، چون دشمن بهترین راهش اینه که با دست ما کار انجام بده، همش نیاز نیست از بیرون بیاد. اینها رو کردن، الان چه طرحی دارن؟ الان گفتن خوب دو طرف همدیگر رو زدن، خوب دیگه مستقر شد. الان از شاگردای آقای قاضی دیگه تموم شده، هر کسی بود تموم شد. انگلیسی‌ها نقشه کشیدن، 30 سال در نجف سر کوچه مرحوم از حاج سید علی آقای قاضی 30 سال یک فقیری رو پول دادن، فقیری رو لباس مندرس بپوشه سر کوچه آقا بشینه، بره ببینه که کیا این منزل آقای قاضی رفت آمد میکنن، اینها رو شناسایی میکنه. بعد حالا ببین اینجا از اون ور با انگلیس پول بگیره بخوره، از این ور به عنوان گدا بنشینه،
از این وقت برای اینکه فرض مثلا دو تا آقای با ایشون مخالف هستن، زود بره به دفتر اونها اطلاع بده که آقا تو خونه آقای کشمیری آقای چی دیدیم امروز فلانی رفته فلانی، اونها آقا برن داد بزنن ناراحت بشن، اختلافا کیم وسط تو کاره؟ یه گدا. این گدا از کجا پول میگیره؟ چه ارز کنم چقدر حساب شده کار میکنه؟ خب آقا این آقای قاضی پدرتونو کشته چیکار کرده بنده خدا؟ ایشون چند تا شاگردای تربیت کرده که الان در بین ما بودن، علامه طباطبایی یه شاگردشون، آقا محمد حسن آقای الهی این دوتا، اون آقای کشمیری بزرگوار این سه تا، اون آشممتقی آملی که الان تربتشون همینجا باقی رضوان شما هست چهار تا، اون آقا اون آقا. شما برید زندگی این آقا، گفت هر شاگردی آینه استادشنه، برید در زندگی اینها ببینید اینها آداب شرعیه نداشتن. چرا؟ همه فقیه بودن، مجتهد بودن، مرجع تقلید بعضی هاشون هم بودن، آشممتقی آملی تقریبا مرجع تقلید بود تا حدی، یعنی حالا من تا رساله نمیدادم، علامه طباطبایی فقیه نبود، اصولی نبود، اون تعلیقاتشون بر کفایه، اون فرمایشات دیگر، اون علامه شرعی اینها، اینها که آقا اینا شاگرد نمونهای این استادشون هم ببینیم کجا یه خلافی یه گناهی نعوذ بالله یه چیزی کجا کردن، چرا اینجور کردیم، چرا تو سرشون زدیم، چرا لعنتشون کردیم، چرا خونه نشین کردیم، چی میخوایی، کی کرده اینا رو، کی به ما یاد داده؟ اونی که پشت صحنه داره میگردونه، درست داره میگردونه، از اون ریشه اون عین و میمره آمد، همینجور داره میره اون ریشه. آره همون اونی که جایگاهش در ما تحته، از اونجا آمده، هر کسی رو هم اون ریشه بهش برسه خاکش میشه، بیچاره شون. این انگلیسی ها، انگلیس چه کرده؟ الان چه کار دارن میکنن؟ الان گفتن تقریبا دیگه فقاهت ایران رو کوبیدی، بعد هم عرفان رو هم تقریبا مشوب میکنیم، چون الان در ایران عرفان طرفدار داره، عرفا طرفدار دارن، بهترین راه مشوب کردنش، هم فقیه رو فقها رو مشوب کنیم، هم علما رو، هم عرفا رو، چیکار میکنیم؟ مشابه میسازیم، کاری نداره که. از 18 سال قبل ما اینجا تو ایران درگیر گرفتاری های انقلاب و جنگ و بعد گروهی و تو سر هم زدن و کوچه و خیابان و الان هیچ کس دوست نداریم خونه همدیگر بریم، گروه همدیگر بریم، دسته یکدیگر وایستیم. نهایت حالا الان مداها رو در ایران چه جور دارن پرورش میدن که دیگه این مداها الان یه قیچی میشه، مدایی به شما عرض میکنم گردن آخوندار داره میبره. الان اکثر مساجد، اکثر تکیه ها همه رو دارن مدایی میکنن، اصلا مردم حوصله ندارن پیش پیامبر روحانی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینن، اما حاضر 4 ساعت سینه بزنه. اینها همه طراحیه، حواستون جمع کنید. آقا خدا رب رسول ما هیچی نمیخواد، به پیغمبر قسم هیچی نمیخواد. ما 8 سال جنگ بودیم، فکر میکنیم اون موقع شهید شدیم و رفتیم، فکر میکنیم الان مجروح بودیم، حواس نداشتیم، یا آدم خلی بودیم تو خونمون. بعد یا این که مثلا سرگیجمون گرفته و موجی شدیم، نه الان هیچی، فرض کنی یه آدم مریض. آقا جان حرف من و شما نیست، حرف دین خداست، حرف این کشور ولایته. یک پایتخت شیعه در جهان داره، این پایتخت همینجا، این پایتخت همین ایران، و تمام هم الان جمع شدن همینجا. کار عراق که رسیده هیچی، تمام علماشون رو کشتن و تمام فقها رو کشتن و مگه مرحوم آیت الله صدر فیلسوف نبود، عارف نبود، او رو شهید کرد؟ مگر آقازاده های حکیم، مگر فقها نبودن؟ همه رو از دم شهید کرد، کشتن. الان نجف، ای خدا من این لفظم، این زبانم، خدا منو بکشه، دارم یک کاروانسرا شد. نجف آیت الله حکیم، آیت الله شاهرودی، میرزا علی آقای قاضی، هزار دانشمندان الان به صورتی در آمد که اگرم میری الان اونجا زیارت میکنی، میخوای دستی آخونده اونجا یواشکی یا خمس بدی هم میترسی، این نکنی این آخونده اصلا نباشه، این از طریق بعثی ها اومده اینجا، الان امامه زده پولم جمع میکنه. آقا آقا خیلی بیچاره، خیلی ما بیچاره، خیلی بیچاره، وای به حال ما. خب مشهور آقای ببین اینا الان دارم میگم همه نمونه داره در کشور داره میشه. الان ببینی گفتیم وحدت حوزه و دانشگاه، آقایون دانشگاهی ها از ما ناراحت نشید، شما عزیزانی هستید که با ما هستید و ما با شما ایم، هم شما در دانشگاه درد دارید، هم ما هم در حوزه درد داریم، الان هر دو طرف دردمند داریم با هم دیگر حرف میزنیم. گفتیم آقا حوزه و دانشگاه بیان وحدت پیدا کن، عنوان خیلی خوب بود، وحدت خیلی خوبه، هیچ کس نمیگه اختلاف به درد میخوره، همیشه وحدت خوبه. اما به تعبیر یکی از بزرگواران از زندگی شیخ انصاری نقل کرده، گفت در یک حالی دیدم شیطان دستش ریسمان‌های گوناگونه و فرمایشاتی، بعد یکی از آقایان دیگر گفت آقا شیطان دیدم، حالا اگه ضرب المثل مثال زدم بالاخره بیان برای بیان یک معنایه، یک سریه. گفت به شیطان عرض کردم فلانی، گفت چیه؟ گفت فلانی از یکی از آقایون نام بود، گفت فلانی یه کتابی راجع به حیله های تو داره می‌نویسه که به مردم یاد بده که تو چه حیله هایی می‌زنی. گفت همونش هم من بهش گفتم بنویس. کم کم اومدیم وحدت حوزه و دانشگاه چی شده؟ وقتی زدن حوزه رو صاف کردن، اوائل انقلاب تا میگفتی حجت الاسلام آیت الله، اصلا مردم مثل این که فرشته خدا میدیدن، جبرئیل میدیدن. الان دیگه حجت الاسلام معنا نداره، الان آیت الله خیلی معنا نداره، الان خیلی از آقایان ما که حجت الاسلامشون میگفتن اگر زود رفتن دانشگاه یه جوری درس که اول اون بالایشون بنویسن مهندس حجت الاسلام فلانی، دکتر فلانی. اینها همه درد ما، درد ما، درد ما. دیدن دیگه حجت الاسلام ها ارزش نداره، الان فعلا مهندس خیلی ارزش داره، فوق لیسانس خیلی ارزش داره، دکترا خیلی ارزش داره. گفتن چیکار کنیم؟ الان طلبه های ما هم دیدن که هیچ از این بگن آقا ما طلبه امام صادقیم، سرباز امام زمانیم، نه آقا بر دنبال کار سرباز امام. خب بسیار خوب، برید سرباز آقاتون باشید. چیکار میکنن؟ تمام طلبه های ما الان دارن میرن حوزه، حوزم به اینها یه چیزی یاد داده، بیاید معادل بگیرید، تا فلونجا خوندید مهندسی، تا اونجا خوندید کارشناسی ارشد، تا اونجا خوندید دکترایی. آقا یه چهار تا کتابی رو یه جوری جمع جور میکنه میره امتحانشو میده که دکتراشو بگیره، که وقتی رفته تو اجتماع پارچه بنویسن دکتر مثلا فلانی، این علی افتخارش، اون سربازی امام زمان نازنین، اون افتخار. خدا گواهه بارها انگلیس اومده دنبال آقای ما، بارها امریکایی ها اومدن، فرانسوی ها اومدن، آقا دانشگاه ها در خدمت تو، اساتید ما ها در خدمت تو. به پیغمبر قسم فرمود که آقا ما این یه لقمه روزی امام زمانمون خوردیم، همین یک لباس رو به تنمون میگیریم، اینجا بین همین طلبه هایمون تا آخر عمرم میمونیم، میگیم آقایون طلبه ما یه چهار تا کلمه علمی که بلدیم میتونیم یاد بدیم، یا از ما یاد میگیرن یا نمیگیرن، نگرفتن فردا میریم پیش خدا میگیم ما رو مهجور کردن نگذاشت. خب بعد یاد نگرفتن، میگم خدایا من دیگه نرفتم پیش اسرائیل، من نرفتم پیش انگلیس، من نرفتم زیر پرچم کفر فرانسه و امریکا و فلان، اینها که الان همه کافر شدن و باید بذاریمشون کنار. دروس هیئت نه، دروس طب نه، دروس ریاضیات نه، دروس فلان نه، فلان نه، فلان نه، فلان نه، فعلا کشوندیم به یه چهار تا احکام شرعیه، این رو هم باز زدن زیر سر ما و پس گردن ما، تمام مردم از تقلید دور شدن. الان چیکار کردن؟ الان الان بعضی از مجتهدین ریش تیغ کرده الان عنقریبا به شما عرض کنم طولی نمیکشه، بعضی از اینا ریش تیغ کرده الان کتابایی نوشتن در حوزه‌های علمی ما هم الان چی آقا مواد درسیه. اینی رو که تمام فقهای شیعه در طول تاریخ گفتن ریش تیغ کردن یا حرامه، یا مثل هست امام امثال اینا فرمودن احتیاط واجب در ترک اونن، هیچ کس اجازه نداده. نه ایشون الان میگه آقا بنده خودم در نجف درس خوندم، خودشو شاگردای بزرگان ما هم معرفی مون. میگه آقا نظریه فقهی من اینه که ریشتی کردن اشکال نداره. میگه نظریه فقهی منه. از 16-17 سال قبل که ما اینجا درگیر بودیم، اونها دارن میسازن. الان یک سری دکترهای ساخته شسته رفته با بیانهای کذایی، حالا اینا رو چقدر تمرین دادن در فن سخنوری که چجوری ملی حرف بزنن، کوتاه بزرگ، مثل نعوذ بالله بعضی از خانمای غر و فرده اینجوری که یه نواری رو برای من آوردن، گفتن آقا این آقای دکتر فلانیه و این الان دیگه تو کشور حتی نمیدونم سازمان تبلیغات چه اینا هم مروجه، نوارهای او کتابهای او. خب بزن ببینم دکمه رو، بزن ببینم چی میفرماد، یه جملهشو گوش کنیم خوبه. حالا چه خدا لطف کرده همین جا که بله خب اونایی که برای ما نامه نوشتیم حالا با چه لحنی گوش کردن داره، اصلا چی جور اینها رو سخن بر بار آوردن، چه جور حالا ابیات مولوی بیچاره، ابیات حافظ بنده خدا، ای خدا این آشیخ حافظ، این مجتهد بود، این آیت الله بود، این اینجوری نبود جان، که این بنده خدا یک حالاتی پیدا کرده بود، یه چند بیت شعر گفته به صورت لسان الغیب در آمده، آقا این آیت الله حافظ قرآن حافظ نهج البلاغه این صاحب علم ها همه رو زدن کنار، یه کتاب شعر او رو آوردند و اشعار رو هم نفهمیدن و بعد یه چهار تا کلمه رو خیال کردن رفتن کتاب لغت ببینن کلمات معنا میشه، رفتن کلمات رو معنا کردن و فال حافظ شده و میری الان به شیراز سر قبر حافظ، اصلا اونجا تو نمیتونی بری، یک پارچه کفرستان، آ خدا شاهده، زنها و نمیدونم دوششون کیف و یه چیه، اصلا یه جور عجیب غریبی. خب آقا این آیت الله عاشق حافظ محمد شیرازی که فقه خونده، زحمت کشیده، جان به لب آورده، متعبد به احکام شرعیه بود، خدا رب رسول یه خلاف نمی کنه، نمیگی معصومه اما خلافکارم نیست، این یه حالاتی پیدا کرده بود بنده خدا، تو غزلیاتش رو نمی فهمی، تو تا حافظ نشدی نمیتونی غزل بفهمی، چه اینکه الان امامم بنده خدا گرفتار شد. الان شنیدم در تهران یه گروهی تشکیل شدن، همین الان دو سه سالی اخیر گروهی تشکیل شدن، آقا ریش‌های عجیب و غریب و اصلا یه جوری شدن. آقا اینا چیه؟ اینا ما گروه خبری امام ایشون هستیم، عارف شدیم. ای خدا، ای با چه گیری افتادیم؟ آقا جان شما فرمایشتون، شما حرفتون دیگه چیه؟ بله نه آقا، امام چون رهبر بودن باید کشور اداره میکردن، مجبور بودن ظاهرشون اونجوری ریش بذارن، اونجوری نه، اینجوری که ما میگیم اینجوری باید میذاشتن، منتها نمیگذاشت، نمیخواستن دلشون ابراز کنن. ای خدا، ای اینی که دیگه تمام جهان میشناسنش، اون نماز شبش بود، اون انسانیتش بود، این کمالش بود، الان این داره سر این بنده خدا هم داره بالا در میاد، اصلا سر همین بنده خدایی امام هم داره بالا در میاد. خب کم کم آقا مراجع تقلید ریشتیخ کرده و کراواتی و رساله های عملیه اینها با کشورم از خدا الان خیلی ها میخوان آقا اینجوری آیت الله کجا داشتید، ما که مردیم از دست این ریش گذاشتن، که آقا ما مقلد اینها هستیم، تمام رو میزنن کنم. آقا جان محض رضای خدا باید نشست یه فکری کرد ببین چیکار باید کرد، چیکار باید کرد. هم فقها در خطر افتادن به شدت، هم عرفای بیچاره که همیشه از این خطرها بود، معرکه گیرها زیاد بودن، درس نخونده هایی که هنوز حرفی نخونده. چقدر به شما عزیزان در درس و بحث میگم مبادا که یه وقتی بی خود چهار روز بیای کلاس بنشینی یک دفعه یه چیزی یا یه کتابی بغلت بگیری یا یه ریشی یا یه جوری ها که آقا کیه اینا، میگن شاگردان آقای صمدی، ای خدای خواب بتریشون کنن، این چه اینجوری شده، چه به این صورت در اومده، کی اینجوری گفته؟ شرع خدا، دین خداست، دین خدا ناموس خداست، با ناموس خدا نمیشه بازی کرد. باید نشست، سالها جان به لب آورد، درس خوندن میخواد، خلوت میخواد، سکوت میخواد، مراقبت میخواد، استاد دیدن میخواد، همین جوری نمیشه آقا. و بچه گرفتار، بچه گرفتار. افتادیم عزیزم، یه طوری شدیم. اصلا یه طوریه. بخواد آدم کلن دست بگیره. بریم تو خونه خودمون. مگه دستمون بر نمیاد. این رساله عملیه آقایونه که من داریم. میدونیم. حلال و حراممون چی؟ مراد کردنش سختی نداره آقایون. چند تا حرام دیگه. همچنین تمام حرام ها مال ما باشه که شاید در طول عمر ما اصلا موضوعاتش پیش نیاد. احکام هم میدونیم که تابع موضوع. تا موضوع پیش نیاد اخبار نمیشه که. الان مقابل چشم من اینجا زن نامحرم نیست. دیدن زن نامحرم الان حرام یا حلاله؟ نه حرام نه حلاله. خود زنی نیست تو ببینی که زن پیش آمده نگاه میخوای بکنی میگن حرامه. مگه چند تا حکم شرعی داریم؟ چند تا واجب داریم؟ چند تا مستحب برای شخصی خودمون داریم؟ بریم یه گوشه بشینیم و به درد خودمون ببیچاریم. اما دلمون عجیب خدا شاهده خیلی میسوزه. چقدر بزرگان ما مظلوم شدن؟ چرا حوزه ها داره مظلوم میشه؟ چرا مردم داره روحیاتشون بر میگرده؟ چرا صورتهای مردم داره عوض میشه؟ و نمیدونیم هم چه کنیم. الان یه وضعی شده اصلا مسئول برنامه ریزی هم معلوم نیست کی باشه. هر کسی صبح بلند بشه دایه عرفان بگیره میتونه. خب بالاخره این بره در پیش یه چهار نفری این زانو بزنه قشنگ اون آقایان حال او را، وضع او را، درس او را، بحث او را یه کنترل بکنن ببینیم آقا تو چه کاره اینه. این هر کسی الان هر کجا پاشه یه کتابی رو برداره و یه روش های آقا ایشون این شد. یه عده دیگری هم که دارن تبلیغ کشور ما امام زمانی شدن، اصلا امام زمان را یه جوری دارن معرفی میکنن، اصلا یه وضعی شده. آقا جان تو چرا داری، شما چرا دارید اینجوری امام زمان معرفی میکنی؟ یه جوری که اصلا یه طوری آخه آقا چرا تن نمیدید؟ یه چهار سالی، پنج سالی، پنجاه، بیست سالی چرا خوب درس نمیخونی؟ چرا استاد خوب نمیبینی؟ چرا زحمت نمیکشیم؟ چرا یه خلوتی نمیکنی؟ اینا به این حرفا نمیشه برادر. حرفای سنگین فهمیدن هنره. و گرفتار. به هر حال خدا حوزه های ما رحم بفرماید، خدا علمای ما رو محفوظ بفرماید، خدا این مراجع ما رو حفظ بفرماید. و اینها که بندگان خدا حالا میگن آقا ما که پیرمرد شدیم نعوذ بالله برای دنیای خودمون که معرکه نگرفتیم درس بخونیم که حالا اگر آمد فردا چهار تا تقلید ما، مقلد ما کم شدن ما چه بشیم؟ نه خیر، این بیچاره ها اینها اون اصلا من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا. نعوذ بالله که مرجع تقلید ما هوا و هوس باشی که حتما به زور چهار تا مقلد اضافه کنه. شدن نشدن. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. این آقا حافظ دین خدا، این آقا مخالف هوای نفسه، این آقا تقوا داره، این آقا اینها بیچاره حاله که پیر شدن، اینا که این دنیا رو نمیخوان. اون علامه حسن زاده ها اینا هم که دیگه دنیا رو نمیخوان. اما دلمون پیش به خدای این حوزه ها به کجاها کشیده بشه، این حوزه ها به کجاها کشیده بشه و این جاسوس های انگلیس و دیگران و دیگران کی باید بشینه کی اینها رو فکر کنه. من نمیدونم اینهایی که مسئول برنامه‌ریزی دروس حوزه ها هستن اینها فکری کردن، دانشگاهی ها فکری کردن، آقایان دانشجویان گرامی شما خودتون رو به روحانیون عزیز سر محلتون برسونید به هر اندازه‌ای که میشه، احکامتون را، اخلاقتون را، عقایدتون را بذارید پله به پله دستتون بالا میاد. الان تن به همین روحانی سر محل بدید بنده خدا، ایشون شما رو کم بالا ببره، دهنت قوی تر شده، برات آب پیدا میشه، غذا پیدا میشه انشالله، استاد میاد. ترک نکنید. و از اون ور اون حیات را، مدعاها را خیلی گفتم آقا جان هیچ هیئتی بدون روحانی نباشه. حتما. اصلا نه این که آقا پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره هیئتن هر جور بشینن ترایی. آقا جان جوان تو چالید میشه؟ مدعی میخواد مدعی کنه حداقل باید یک دوره امام شناسی درس بخونه، یک دوره که امام حسین بشناسه، نگه که رفته داشته شریعه فرات آب بیل بفرماید یک کسی آقا رو گولش زده گفت حرم تو رو حمله کردن، آقا بدو تشریف بردن حرم، دیدن نه حرم سالمه. آخه امامی که دست ایشون گول بخوره، آخه این چه امامیه؟ اینا رو نخونید، اینا رو نگید، برید امام شناسی درس بخونید. آقای مداح باید قشنگ یه ارشاد مفید از اول تا آخر را با پیش استاد بشینه، خوب درس بخونه، خوب. اصلا هست استاد ما برای یکی از مداحای تهران اول تا آخر ارشاد شیخ مفید رو تدریس فرموده. ها؟ درس بخونه. آقا میگرده اینور اونور ببینه بالاخره یه جمله میتونه گیر بیاره که مردم رو آتیش بزنه، گریه بیاره. مردم هم بیچاران از هزار جور درد دارن، مریض دارن، گرفتاری دارن، مال گرفت، کافی یه کسی یه جور بهانه بگیره. آخه این که نمیشه آقا، که شما هر چیز داری بخورده امام سید و شهدا میدی، کربلا میدی، امام زمان میدی، گرفتاری پیش میاد؟ نه، خداوند شما رو معید بفرماید، خداوند حوزه های ما رو حفظ بفرماید، خداوند اجتماع ما رو حفظ بفرماید، به حق پیغمبر و آل پیغمبر. ای خدایا دست ما را از دامان اهل بیت ما کوتاه مفرما. خدایا تو رو به این خون شهدای ما، تو رو به خون علمای ما، تو رو به خون این همه بزرگانی که کشته شدن، چقدر فقها، چقدر بزرگان، اینها چقدر کشته شدن، چه زجرها دیدن، چه تبعیدی ها کشیدن تا این دینت رو به دست ما رسوندن. خدایا اجتماع ما رو حفظ کن، مردم ما را، ایمان ما را، جوانهای ما را، دختر و پسر ما را، امام به سرهای ما را، حوزه های ما را حفظ بفرما. دست دشمن را کوتاه بفرما، نقشه های شوم خودشون را به خودشون بازگردان. خدایا کشور یک پارچه، کشور ولایت حضرت بقیت الله امام زمان بشود، که در تمام شؤون ما آقایان عزیز خودمون رو بمونیم، بر مسیرشون باشیم ان شاء الله. به حق پیغمبر این دعاهای ما در حق همگان مستجاب باشه ان شاء الله. خب عزیزان، آقایان، سروران گرانقدر روحانی، خیلی عذر میخوام محضر بزرگواران سر و دیگه، من با این عزیزان میشیم یک کمی حرف میزنیم. شما وقت مبارکتون، تحصیل دارید، درس دارید، حتما حالا بنده به حضور انبر شما از نزدیک تشرف حاصل نکردم، از کار شما به هر حال خودمون طلبه میدونیم آقا، کلاس دارید، الان ایام درسی شما، به هر حال وقتتون را برای این جلسات گرفتیم، اینها عذرخواه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.